أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك من أزل أو أزل. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه گمراه شوم یا گمراه کنم. و أزل أو أزل بلغزانم یا لغزانده شوم. و أظلم أو أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اچهل او یوچهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شدم. تسلیت عرض میکنیم شهادت امام یازدهم امام عسکری رو به پیشگاه صاحب العصر و الزمان. عرض کنم که ما یه روایت مشهوری داریم که هممون شنیدیم. روایت مشهور رو روایت اینه که از امیرالمومنین نقل شده که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. البته این روایت نیست، این تقریبا ضرب المثله. اونی که از امیرالمومنین نقل شده جمله دقیقش اینه که من تعلمت منه حرفن صرت له عبدا. بعد از اون نقل به معنا شده و دیگه شده اون جمله شده ضرب المثل. البته هر دوش یه معنا رو میده که من از کسی که یک حرف یاد بگیرم بنده او هستم. من همیشه این روایت برام نامفهوم بود که مثلا حالا مثلا اگه کسی به آدم یاد داد که ضربه مثلا فعل ماضیه دیگه من عبد اون شدم. یه روز حاج آقا امجد به ما گفت که این قاعده زندگیه، اگه شما از یه کسی یه قاعده زندگی یاد بگیری بنده اون شدی. من خیلی به دلم چسبید این حرف، این تعبیری که ایشون داشت از روایت. و بعد بعدها همیشه هرچی زمان گذشت و بیشتر مثلا روایات بیشتری رو دیدم متوجه این موضوع شدم عمیق‌تر که روایات همشون اینطوری هست، یعنی قواعد زندگی هست. شما یه روایت رو که میخونید چندین قاعده زندگی بهتون آموزش میده. قاعده هایی که یه دونش به قول معروف تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. قواعد عجیب و غریب، جملات عجیب و غریب. گاهی آدم مثلا شگفت زده میشه، مثلا یه جمله میشنوه که جنبه مثلا روانشناختی داره، با خودش آدم فهم کنه که آیا مثلا کدوم روانشناسه که بتونه یه همچین حرفی بزنه. یا وقتی یه جمله میبینه مثلا جنبه اجتماعی داره، میگه کدوم جامعه شناسیه که واقعا بتونه یه همچین حرف عجیبی رو بزنه، یه همچین قاعده زیرساختی رو واسه آدم بیان بکنه. اینه که آدم روز به روز عنایتش و در واقع خضوعش و توجهش به روایات، ولی یه کلمه میخوام اینو به زبونم نمیاد، نمیدونم چی اون کلمه، ولی واقعا ارادتش آدم واقعا به روایات زیادتر میشه. البته با همه داستانی که روایات دارن، روایاتی که جعل شده، روایاتی که نقل به معنی شده، همه اینا رو ما میدونیم، ما هم اینا رو کتابا شنیدیم و خوندیم، ولی همینا که الان در دست ماست که در جوامع روایشی از مثل اصول کافی، نه اینکه حالا من اگه اینو میگم یعنی دیگه هر چی روایت هست همه اینا درسته، نه، بالاخره روایت ما هم چیز داخل شده به گفته علما، ولی همین مقدار که شما وقتی مطالعه میکنید تعجب میکنید از این اصول و قواعد. من یه جمله ارزشمندی دیدم خیلی خوشم اومد، دیدم بعدن خودم هم همجوری شدم، یعنی نه اینکه بخوام تقلید از اون گوینده این جمله بکنم، اعتقاد خودم هم اینجوری شده. مدت ها پیش تو شرح اصول کافی از ملا صدرا خوندم که میگه که من اصلا کاری ندارم اینو پیغمبر گفته، من به این جمله ایمان آوردم، حالا اصلا شما بگو پیغمبر نگفته. واقعا گاهی آدم به این عبارت اصلا ایمان میاره، یعنی این که نگاه میکنم اینو واقعا یه جمله داره میخونه درد بشریت همینه، یه جمله داره میخونه درد جامعه همینه، یه جمله داره میخونه مشکل جامعه همینه و راه حلش همینه. حالا اون مقدار که سنمون اقتضا میکنه و تجربه اندکمون و آنچه که میدانیم، به هر حال ما روز به روز ارادتمون نسبت به این جوامع روایی زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه. خداوند این ارادت رو هیچ از ما نگیره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. حالا این مقدمه رو عرض کردم برای این روایت که الان هستش، که حالا من متاسفانه چون ما امروز با حاج آقا با هم تصمیم گرفتیم، یعنی من فکر میکردم شهادت هفته آینده است، داشتیم با محمد مهدی پسرم صحبت میکنیم گفت فردا تعطیل، گفتم نه با هفته دیگه است، گفت نه با فردا شهادت امام عسکریه. بعد من داشتم فیلم میام گفتم کاش که یه روزه داشتیم. همون موقع آجاها به من زنگ زدن گفتن یه برنامه داشته باشی. گفتم معلوم 2-3 دقیقه است دارم فکر میکنم کاش یه برنامه داشتیم. حالا این خلاصه ماده خامه دیگه، ما اون پاورپوینت و لغاتشو دراریم اونو، ولی واقعا این روایت ارزش اینو داره که یه وقتی آدم رو این بذاره و خیلی عمیق‌تر از این حالا ترجمه ساده که من الان میخوام بکنم به این روایت توجه کنم. واقعا شما الان ملاحظه بفرمایید تا آخرش که میخونیم ببینیم کدوم روانشناسی، کدوم جامعه شناسی، کدوم انسان شناسی میتونه اینجوری حرف بزنه. این روایت در تفسیر امام عسکری علیه السلام اومده، در جامعه روایت دیگه هم مثل احتجاج، مثل مجموعه ارزشمند ورام، بهار و لنوار، اینا همه اومده. از امام رضا هم نقل شده که امام رضا از امام زین العابدین نقل کرده. حالا دیگه قبلشو دیگه من هر چند تا سند رو دیدم دیگه ندیدم که حالا مثلا حضرت هم از امیرالمومنین گفته یا نه. به هر حال به امام زین العابدین سلام الله علیه میرسه این روایت. قال علی بن الحسین، حضرت یه توصیفی از انسانی انسان کرده، از انسانی که میشه بهش اتکا کرد، میشه ازش تقلید کرد، میشه به عنوان مقتدا بهش در واقع اقتدا کرد. میفهمد اذا رأیتم الرجل، اگه یک کسی رو دیدید که قد حسن سمته و هدیه، خیلی رفتار حسنه ای داره، آدم آرامیه، رفتار نیکویی داره، خوش رفتاره و تماوت فی منطقی، خوش سخنه منطقش، و تخاضع فی حرکاتی، و خاضع هم هست، آدم متکبری نیست، رفتار خوبی داره، منطق خوبی داره، خلاصه آدم متکبری هم نیست و صاحب خضوعه. دیگه شما چی میخواییم؟ هم رفتارش درست باشه، هم سخنش درست باشه، هم خاضع در حرکاتش باشه. اما میفهمد فرویدن لا یقرن نکن، این رویدن ما بشکیم اسم فعل ام، یعنی صبر کنید، صبر کنید، لا یقرن نکن، فریبتون نده. فما اکثر من یعجزه تناول الدنیا و رکوب الحرام منها لضعف نیته، چه بسیار که این آدم یعجزه تناول الدنیا، عاجزش میکنه خوردن دنیا، نمیتونه دنیا رو بخوره، و رکوب الحرام، نمیتونه مرتکب حرام بشه. رکوب الحرام یعنی سوار خلاصه بر این اسب حرام بشه و بتازه. چرا؟ لضعف نیته، آدم ضعیف و نیتیه، و مهانتهی، و سست عنصره، و جبن قلبهی، ترسوه، میترسه وارد وادی حرام بشه. حالا این عبارت عجیب رو ببینید، فنسبت دین فخن لها، دینو کرده دام دنیا. از اینجا معلوم میشه که اون سه تا اولیه اون رفتارهای دینی بوده، در رفتارش، در گفتارش، در خضوعش، همه اینا رو داره، ولی اینا کرده فخ، یعنی دام. در کلمات امیرالمومنین هست که عبدالله ابن زبیر دنیا رو، دین و دام دنیای خودش کرد. فنسبت دین فخن لها فهو لایزال، این لایزال یعنی دائما، یختل الناس به ظاهرهی، مردم رو با ظاهر خودش فریب میده. فان تمکن من حرام، اگه فرصتی پیدا کنه که به حرام بپردازه، اقتهمه، خلاصه به قول معروف دلوپی اون حرام میخوره، شیرجه میزنه در اون حرام. این یه آدم. خب پس نمیشه به ظاهر آدم ها و رفتار آدم ها دل خوش کرد که آقا این رفتارش رفتار دینیه، آدم خاضعیه. پس بعد نگاه کنه ببینی وقتی به مال حرام میرسه چی کار میکنه. من تو جامعه منم بعضی وقتا حالا مواجه میشیم، خدا آدم علاته حفظ کنه ما نباشیم جز اونا، نگاه میکنیم بله ظاهر دینیش خیلی خوبه، بله مراسم عزاداری و نمیدونم ظواهر دینی و اینا، ولی بعد تو تجارتش که میکنه دیگه تو اون وضعیت تجارت دیگه تقوا رو رعایت نمیکنه، هر پولی بیاد انجام میده، هر تجارتی بیاد انجام میده. پس الان ملاک شد مال حرام، این یک. و اذا وجدتموه یعف عن المال الحرام، حالا اگه دیدین نه مال حرام هم نمیخوره، عفیفه، اینجا دیگه چی بهتر از این میخوای؟ بله به بیت المال مسلمین خلاصه هیچ تعرضی نمیکنه. گفت به خلیفه گفت که چرا تو پارچه ها رو تقسیم کردی؟ لباس خودت بلندتره. خلیفه پسرش رو صدا زد گفت نها کن این قدش کوتاهه، من یکی از پارچه اینو گرفتم. یعنی منم معزه مسلمین، حالا اگه کسی چقدر دل آدم آب میشه، عجب مثلا به به. البته این خودش خوبه ها، همین خلیفه ای که مال مسلمین رو نمیخوره خیلی خوبه، ولی نمیشه به این اکتفا کرد بگی آه چون حالا مال مثلا بیت المال رو نخورده آدم خوبیه. حضرت میفهمه در اذا وجدتموه یعف عن المال الحرام. بله خب مال حرام نخورده یه مرحله رفت جلو. اگه دیدین نسبت به مال حرام عفیفه، فرویدن لا یغرنکم، این رویدن لا یغرنکم رویدن خیلی رویدن یعنی امهل، صبر کن صبر کن، لا یغرنکم من بودو فریبتون بده، یغرنکم من با نون تاکید ثقیله آورده که فریبتون نده، محکم داره میگه من بودو فریبتون بده اینکه مال حرام نمیخوره. واقعا اصلا این کلمه ها یکی از اون کلمه های فوق العاده اینجا وردم دارم اینو بهتون نشون بدم، من این عاشق این کلماتم، یکی اینه فنسبت دین فخن لها، دینو کرده دام دنیا. بسیاری از اوقات هست که آدما دینو دام دنیا میکنن. دومین جمله که من خیلی برام ارزشمنده این جمله است، فان شهوات الخلق مختلفه. واقعا آدم جامعه شناس میکنه این روایات. میگه اگه دیدین حالا عزیزانم که تازه اومدن، حضرت تو از امام سجاد روایتی رو نقل میکنیم که قسمت اولش این بود که اگه دیدین یه آدمی خیلی رفتار خوبی داره، سخن خوب خوب حرف میزنه و خاضعه در عمل کردش، فریبتون نده ببینید به مال حرام میرسه چه جوریه. حالا اگه دیدین مال حرام نمیخوره، عفیفه در مال حرام، بازم فریبتون نده. فان شهوات الخلق مختلفه، شهوات آدم ها، امیال آدم ها مختلفه. فما اکثر من ینبو عن المال الحرام و این کسره، چه بسیار پیش میاد که از مال حرام دست میکشه حتی اگه اون مال حرام زیاد باشه. و یحمل نفسه على شوها عقبیهتن و یعتی منها محرمن، یه حرام دیگه رو انجام میده به خاطر یه حرام دیگه این کارو میکنه. خب پس اینطوری نیست که اگه از یه حرامی دست کشید شما فکر کنی که این دیگه ولی خداست، به این آدم میشه اقتدا کرد، به این آدم میشه مسئولیت داد. این دنبال یه چیز دیگه است. بله اونجا بیت المال رو نمیخوره، دنبال ریاسته. فاذا وجدتموه یعف و انزالک، اگه دیدین نه خب مال حرام نمیخوره، حرام دیگه هم مرتکب نمیشه، فرویدن لا یغرنکم، بازم صبر کنید صبر کنید، مبادا فریبتون بده. حتی تنظرو ما عقدت و عقلهی، نگاه کنید ببینید که محصولات عقلاییش چیه، عقل داره یا نداره. فما اکثر من ترک ذالک اجمعت، چه بسیاری ما اکثر همون بشیم افل تعجب، چه خیلی پیش میاد شد توش تعجب هم هست دیگه، چقدر تعجبه که چه بسیار پیش میاد باش چگفتی که من ترک ذالک اجمعت، یک پیدا میشه که همه اینا رو ترک میکنه، هم رفتارش خوبه، هم مال حرام نمیخوره، هم یه قبیح دیگه مرتکب نمیشه. ثم لا یرجع الی عقل متین، اما یه عقل متینی نداره، پایگاه صادراتش عقل نیست. حالا ببینیم باز اینو بعد واقعا با آب طلا رسید، فیکون ما یفسده به جهله اکثر مما یصلحه به عقله، آنچه که با جهلش فاسد میکنه بیش از آن چیزیست که با عقلش اصلاح میکنه. یعنی این آدم اگه کار دستش ندیم واقعا خیلی بهتر تا کار دستش بدین، برای اینکه افسادش بیشتر از اصلاحش. پس تا اینجا ملاکا چیا شد؟ رفتار ملاک نیست گرچه رفتار خوبه، تواضع ملاک نیست گرچه تواضع خوبه، خوردن نخوردن مال حرام هم ملاک نیست گرچه باید مال حرام نخوره، اگه بخوره رده. این که توی یک دایره دیگری از معاصی هم وارد بشه کفایت نمیکنه، نباید وارد بشه، اگه وارد بشه رد میشه ولی کفایت نمیکنه. پس چی؟ باید ببینید آیا آدم عقل داره یا نداره. میشه مرحله پنجم، فاذا وجدتم عقله متینا، حالا اگه دیدین عقلش عقل متینی عاقله، بله فرویدن لا یغرنکم، بازم صبر کنین فریبتون نده. پس عقلم کافی نیست. خیلی سخته. یعنی از این حدیث گزینش های جمهوری اسلامیه همه رو رد میکنه دیگه. هیچ کی نمیمونه اون تک خاصه. از اول میگه پیغمبر اگه بیاد گزینش رد میشه. چرا؟ چون میگن تو عمود کی بوده؟ ابو لهب. عمد کی بوده؟ حمالت الحطب. تو همه معاویه است. عموی پیغمبر ابو لهب دیگه. پیغمبر گزینش رد شد. فاذا وجدتم عقله متینا، اگه دیدین عاقله، فرویدن لا یغرنکم، مبادا فریبتون بده. چیکار کنیم واقعا این کار؟ ببینید تنظرو، جوابش اینجاست، نگاه کنید، اما هواه یکون علی عقله، به همراه هواش سواره بر عقلشه، ام یکون مع عقله علی هوا، یا به همراه عقل سواره بر هواست. هوا داره به عقل دستور میده یا عقل داره به هوا دستور میده؟ کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، از فرمایشات حضرت امیر. چه بسیار عقلی که اسیر هواست. تو کتاب های طلبگی داشتیم که و عقل و آسل هوا یزداد و تنویر. اگه از هوا اسیان کنی عقل نورانی میشه. انارت العقل مکسوفون به تو هوا، این شعرهای کتاب های طلبگی، کتاب های ادبیات. نورانیت عقل با تبعیت از هوا پوشیده میشه. انارت العقل مکسوفون به تو هوا و عقل و آسل هوا یزداد و تنویرا. اگه از هوا اسیان کنی نورانیتت زیاد میشه. ام یکون مع عقلهی علا هواهو، آیا با هوا سواره بر عقله یا با عقل سواره بر هواست؟ آی این چقدر این جمله جالبه. و کیف محبت و حول رئاسات الباطله، با ریاست های باطل چجوره؟ اینا قشن رنگیش کنم شما ببینید. و کیف محبت و حول رئاسات الباطله، این رنگ قرمز قشنگ تر آموزش بود. چقدر زیباست این جمله دیگه، چه ملاکی باید بده. میگه ببینین که اولا هوا بر عقل حاکمه یا عقل بر هوا، اون وقت نشانش چیه؟ و کیف محبت او لرئاسات الباطله، با ریاست های باطل چجوریه؟ عشق ریاست کشتتش یا نه؟ و زهد و حوفی ها، آیا محبت داره، محبت داره به ریاست های باطل یا بیرغبته؟ فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ، عده از مردم هستن که دنیا و آخرتشون رو میبازن. یَتْرُكُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا، دنیا رو ترک میکنن برای دنیا. و یَرَى اَنَّ، چرا؟ و یَرَى اَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ اَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَالنِّعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ، نگاه میکنن که لذت ریاست های باطله، این قید باطله رو ازت موسی که تاکید داره که حتما کنار این ریاست بزنه، لذت ریاست های باطله برتر از لذت اموال و نعم مباهه، بهتر از لذت اموال و نعمت های مباهه. خیلی عجیبه، نعم مباه. فیترک ذلک اجمع، همه حلال خدا رو ترک میکنه، حلال خدا رو ترک میکنه. چرا؟ طلبا للرئاسه، برای طلب ریاست. توی جوامع روایی داریم ملعون من ترعسه، کسی که دنبال ریاست باشه ملعونه. ملعون من همبها، یه وقت از دنبالش نیست ولی آدم نیتشو داره دیگه، خودش میگه کاش که من همبها، یعنی این همت رو بالاخره داره، یعنی تو برنامه‌اش هست که رئیس بشه. یه وقت تو برنامه‌اش هست ولی پیش خودش فکر می‌کنه کاش من رئیس می‌شدم. میگه ملعون من حد سبها نفسه، حتی کسی که به خودش هم حدیث نفس می‌کنه راجع به ریاست ملعونه. حتی اذا قیل له اتق الله، اینجا دیگه آیه قرآنه، از اینجا حتی اذا قیل له اتق الله اخذت، و حضرت ما توی ادبیات به این میگیم تضمین، که شما یه جوری دارین حرف میزنین لابلای حرفتون آیه قرآن میارین انگار ادامه جمله شماست. توی نهج البلاغه خیلی داریم، حتی تو تضمین ممکنه مثلا کلماتی رو هم عوض کنید، یعنی عین آیه نباشه. ولی این دقیقا این آیه است. حتی اذا قیل له اتق الله اخذت العزت بالاسم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. میگه وقتی هم که بهش میگه آقا اتق الله، مراقب منشأ باش. اتق الله یعنی مراقب منشأ باش. 6 جلسه ما بحث کردیم که این ترجمه رو درآوردیم، ما همینطوری کشکی نمیگیم. اتق الله یعنی مراقب منشأ باش. وقتی بهش میگی مراقب منشأ باش، اخذت العزت بالاسم. عزت، نه عزت بالاخره خوب، اما این عزت با اسم خوب نیست. عزت یعنی عزت جاهلیت به چه درد میخوره؟ رگ گردنش میزنه بیرون. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. جهنم برای این آدم کافیه. داریم روایتی رو از امام سجاد علیه السلام نقل میکنیم که داره میگه از کی تبعیت کن. حضرت فرمود اگه دیدی یکی رفتارش خوبه، منطق خوبی داره و خاضع هم هست در حرکات، گولت نزنه. ببین مال حرام میخوره یا نمیخوره. و اگه دیدی مال حرام هم نمیخوره، گولت نزنه. شاید مال حرام نمیخوره که یه حرام دیگه مرتکب بشه. پس ببین مجموعه اعمالش رو نگاه کن، نه یه عملش رو. و اگه مجموعه اعمالش هم دیدی بازم وارد فضای اسم نمیشه، گولت نزنه. نگاه کن ببین که آیا عقلش سواره بر حواس یا هوا سواره بر عقله. ببین با ریاست‌های باطله چگونه است. اگه هم دیدی عاقله، بازم بهش بها نده. ببین عقلش حاکمه بر حواس یا هوا حاکمه بر عقله. خب چیکار کنیم بالاخره؟ فرمود اتنظرو اما هواه یکون علا عقله. ببین با ریاست های باطل چگونه است. آیا نسبت به ریاست باطل زاهده یا نسبت اون وقت اونی که نسبت به ریاست، اونی که ریاست آسمان و زمین و کائنات رو بهش دادن، میگه ان دنیاکم هاذه لاهون اندی من جلب شعیرتن فی فم جرادتن تغزمها. ما معلم عربی ها میفهمیم این جمله چقدر توش تشبیه داره. خود یه دونه برگ چقدر میارزه؟ برگ زمین افتاده میارزه. کسی به برگ اهمیت میده؟ حالا این برگ رو یه ملخ هم جویده باشه دیگه چقدر میارزه؟ دیگه اصلا نمیارزه که. من الان میخوام مثلا تمام همت هم بذارم این برگ جویده شده این ملخ رو ازش بگیرم، چه ارزشی داره؟ میگه نه دنیا کم حاضهی. ببینید چقدر تو این جمله تحقیر گذاشته. اولا میگه دنیا کم، دنیای شما، نه دنیای من. من نه منو علی، دنیای شما. حاضهی هم برای تحقیره. این دنیای شما در نزد من لعهون خارتر است از پوست جو. پوست جو، جو خودش ارزش داره؟ پوست جو که ارزش نداره. جلب شعیره، از پوست جو تو دهن ملخی که داره اون پوست جو رو میجوه. این دنیای شما برای من اینقدر بیارزش. توی جوامع روایی داریم که به ابن عباس گفت این کفش من چقدر میارزه. گفت که ببخشید هیچی نمیارزه. گفت این حکومت بر شما از اینم برای من بیارزش داره، مگر اینکه بتوانم حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم. حالا فرزندش هم اینجا اینجوری فرموده، میگه نگاه نکنیم ببینیم که این چه جوریه. حتی عقلم به درد نمیخوره. ببین عقلش کار میکنه یا نه. علامت کار کرده عقل اینه که بعد ببینی هوا بر عقل غالبه یا عقل بر هوا، و بعد نشانش اینه که با ریاست چگونه است. چه بسا که به خاطر محبت ریاست باطل همه دنیا. بعد میگه یترک دنیا لدنیا، دنیا رو برای دنیا ترک میکنه. انقدر داشتیم اینجوری در طول تاریخ دنیا رو برای دنیا ترک کردن. عکس یک کسی رو انداخته بودن تو پمپ بنزین داشت بنزین میزد، نشد به به تماشا کنید که این آقا تو پمپ بنزین داره بنزین میزنه. ما نمیدونستیم که تو پمپ بنزین بنزنم کماله، چون ما عرفته یه بار این کمالو تجربه کنیم. حالا مثلا چون یه مسئولیتی داشت، بعدا معلوم شد که اون مسئوله چقدر. بعد به اون جمعیت که این عکس رو زدن گفتم اگه اون روز من به شما میگفتم این کمال نیست، باور میکردی یا 10 تا انگ به میزدی؟ من برام این کار کمال نیست. بنزین میزنه، خب بزنه. اصلا بنزین رو بده 10 نفر دیگه برم برات بزنن، تو اون کار خودتو درست انجام بده. قرار نیست که این مسئول حالا بره بنزین این کمال نشد که. من هیچ کدوم از این کمالات که جامعه کماله برام کمال نیست. نه زیارت رفتن برام کماله، نه روزه رفتن برام، همه اینا رو کمال من میدونم، ولی تو این روزگار ما اینو برام کمال نیست. کمال اینه که ببینم این کارش درست انجام میده یا نه. این میشه کمال، اگه کسی این کار رو، کاری که به سپردن رو درست انجام میده یا نه، کاری که بلد نیست رو میپذیره یا نه. اگه این کار باشه اون وقت عاشق اون روزه رفتنش هم هست. خب این تو مجلس روزه عزاداری باید این کلمات، این مالی که مال حسین رحیمی که نزار امام سجاده، میگه چه بسا دنیا رو برای دنیا ترک میکنه و نگاه میکنه که لذت ریاست باطل از لذت اموال و نعمتهای مباح حلال بهتره. فیت رو گذاره که اجمع همه رو ترک میکنه طلبن رئاسه. وقتی بهش میگن اتق الله مراقب منشأ باش اخذت العزت و بلز فحس به جهنم. جهنم برای این کافیه و بد جایگاهیست. فاو و یخ به تو خبت اشوا. مثل آدمی که چشش درست کار نمیکنه این خطا میره مسیر رو. یوقده اول باطنن الى ابعد غایات الخساره. خیلی این جمله ترسناک. میگه اولین باطلی که انجام میده اینو میکشونه به آخر غایات خسارت. یعنی اینطوری نیستش که اگه کسی یه معصیت انجام بده ساقط بشه، ولی معصیت یه معصیت انجام بده معلوم نیست سر از کجا در بیاره. اینش خطرناکه. اولین باطلی که انجام میده الا ابعد غایات الخساره. ببین هم ابعد میگه هم غایات، یعنی دورترین غایت خسارت، یعنی این مسیر مسیر خسارته. و یمده ربه بعد طلبه لما لا یقدر علیه فی طغیانه. پروردگارم امدادش میکنه تو این مسیر. تو قرآن داریم دیگه من نمد ها اولائه و ها اولائه و ما کانه عطا و رب بکن محضور. خداوند طراحی این عالم اونجوری کرده که اگه کسی خواست در غایت شقا هم سیر بکنه وسایل شقا براش فراهم. و ما البته تقریبا تا حالا همش وسایل شقا دیدیم فراهم، وسایل سعادت نهیدیم برای کسی فراهم باشه. خدای چجوری سعادت فهم میکنی آدم ها. حالا ببینید آخرش چی میگه. میگه این آدم، این آدمی که هواش بر عقلش حاکمه و عاشق ریاسته و هر این جوری سیر میکنه، یحل ما حرم الله و یحرم ما احل الله. حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه. لا یبالی ما فاطمن دینهی اذا سلمت له الرئاسه التي قد شقی من اجلها. اگه اون ریاستی که به خاطر شقی شده سالم بمونه براش اهمیت نداره دینش از دست بره. میبینیم ما چقدر خوب اینا رو میفهمیم و کدوم روانشناسی میتونه اینطوری توضیح بده؟ یعنی اونا پله پله به درد نمیخوره به تنهایی، باید محصول بده همه اونا. نه دیگه عقل به درد میخوره، نه حرام نخوردن به درد میخوره و حرام خور میشه. آخرش این میشه. ببین اولش تو وسط مسیر حرامو نخورده که یه جایی برسه که دیگه برسه به معدن حرام. دیگه عقلی در کار نیست، حواس. حلالی در کار نیست، حرام. اصلا شده جوهر حرمت. ببین این آدم جوهر حرامه، حرام خور نیست، بدتر از این است مسئله. میگه حلال خدا رو هر یه وقتی که حرام میخوره خب، اما یکی حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه. این دیگه خیلی عجیبه این نبار، این وضعیت. همونی که فهمید ابعد غایات الخسارت. دیگه غایت این غایات خسارت این حال یک انسانه. خب بله الان خیلی مصداق داره. اون غیر حالت بعدیش که آخر میگه اون مصداق نداره. فقط ائمه معصومین رو شامل میشه الان که بخونی. بعد میگه فاولائک الذین غضب الله علیهم. اینم از آیه قرآن. این جز اون دسته که خدا به اینا غضب کرده، لعنتشون کرده و اعد لهم عذابا مهینا، عذاب خار کننده براشون آماده کرده. خب تا حالا الان شد چهار گروه. بالاخره به کی باید مثلا ما اقتدا کنیم؟ میگه حالا میخوای ببینیم به کی اقتدا کنی، به این اقتدا کن. لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل. چقدر قشنگه. اینجا مرد نیست، حتی مردانگی هم نیست، یعنی انسان کامل. اینجا رجل وقتی در مقابل امرأه میاد به معنی مرده، وقتی به تنهایی میاد به معنی انسانه. مثل مؤمن که وقتی به تنهایی میاد زن و مرد مؤمن رو میگیره. پس میگه رجل یعنی انسان کامل. وقت ببینید الف و لام میاره سرش. الف و لام، ما به این الف و لام میگیم الف و لام ماهیت. یعنی اگه ماهیت یه انسان، یه انسانی که ماهیتاً انسانه، کل رجل، همه ابعاد انسانیت هم داره، نعم رجل و در کانون خلاصه انسانیت قرار گرفته، لکن رجل، کل رجل، نعم رجل، این کیه؟ هو الذی این کسیه که اینجوریه، جعل هواه تبعا لامر الله، هوای خودشو تابع امر خدا قرار داد. البته ببینید شریعت خودش یه جوریه که به طور طبیعی انسانو آرام آرام اینجوری میکنه ها. مثلا آدم دوست داره بخوابه یا بیدار باشه، آدم دوست داره صبح دم اذان صبح که مثلا شما دیگه تو اوج خوابتون هستین که دوست ندارین پاشین، که آدم دوست داره بخوابه دیگه، ولی شما از خواب خودتون میزنید بلند میشید. یعنی چی؟ یعنی هوای خودتون رو ترک میکنید، هوای دیگری رو بر هوای خودتون برمیگذینید. این تمرین همین کاره دیگه. بعد این سرایت میکنه توی مالم اینطوری میشه، توی رفتارم اینطوری میشه، توی نگاه هم اینطوری میشه، توی سخنم هم اینطوری میشه، توی همه ابعاد زندگی انسان در همه ابعاد میشه تابع امر خدا اگه شریعت رو درست به کار ببنده. اصلا طراحی شریعت اینطوریه. الرجل، کل الرجل، نعم الرجل کیه؟ کسی که هواه تبعا لامر الله و قواه مبذولتن فی رضا الله، قوای خودشو مصرف کرده در راه رضای الله. که من الان این حرفو بزنم الله تعالی راضیه یا راضی نیست؟ ما بسیاری از اوقات کارهای تربیتیمون تشفی نفسه، تربیت اصلا بلد نیستیم بکنیم. ما که هرچی نگاه میکنم تشفی نفسه، مخصوصا هرچی اون آدمی که میخوایم تربیتش کنیم به خودمون نزدیک تر باشه. میخوایم تشفی نفس کنیم، نفسمون رو شفا بدیم، نمیخوایم تربیت بکنیم. که آیا الان خدا راضیه من اینجا حرف بزنم یا نه؟ یا باید سکوت کنم؟ راضیه دخالت کنم یا راضیه سکوت کنم؟ راضیه فریاد بزنم؟ کی واقعا میشینه محاسبه کنه که الان رضای خدا در چیه؟ حالا ببینید این آدم چجوریه؟ بذارید من اینا رو اینجوری جدا کنم مرحله به مرحله. یک، هوا و قواش. این آدم اینطوریه، یر از ذل محل حق اقرب الالعز الابد من الالعز ابد من الالعز فلواته. خب ذلت با حق و از عزت در باطل. ببینید عبارت اینجوریه، ذلت به همراه حق و که به سوی عزت ابدی میکشونه انسانو، از عزت در باطل اقرب میدونه. اقرب نه نزدیکتر، اصلا نزدیکتر اینجا معنی نداره، که مثل همون کلام یوسفه که گفت رب سجن هم. یعنی آنچه را که مایه قرب میدونه به عزت ابدی، اینو باید اینجوری ترجمه کرد، آنچه را که مایه قرب به نزدیک شدن به عزت ابدی میدونه ذلت به همراه حقه. یعنی از حق جدا نمیشه ولو ذلیل بشه. ده شمر ملعون بعد از حادثه کربلا نشسته بود توی خانه کعبه، گفتن که تو امام حسین رو کشتی، اومدی تو خانه کعبه نشستی. یه اشاره کرد اون دوردست که مثلا الاغا و اسباب اینا رو بسته بودن، گفت ما اگر که مخالف حاکمان خودمون رفتار کرده بودیم الان از اینا کمتر بودیم. برای اینکه در نزد حاکمان خودش عزیز باشه امام حسین رو کشت. پناه بر خدا. این آدم ذلت به همراه حق واقعا اصلا پیدا میکنه در جامعه همچی کسی اینجوری باشه؟ و یعلم ان قلیل ما یحتمله من ذرائها یؤدیه الی دوام نعیم فی دار لا تبید ولا تنفد. و متوجه میشه که اون ضررها و مشکلات اندکی که در راه همراهی با حق بهش میرسه به سمت خانه‌ای که تمام نشدنی و پایان ناپذیره اینو خواهد کشانید. عین این تعبیر رو توی خطبه متقین داریم که حضرت یکی از اون صد تا صفت رو اینجور اسم میبره که صبر و ایاما قلیله عقبت هم راحتن طویله. یه مدت اندکی صبر میکنن ولی در پشت سر این مدت اندک راحتی فراوانی. و ان کثیر ما یلحقه من سرائها ان تبع هواه. و اون آسودگی های فراوانی که در اثر تبعیت از هوا بهش میرسه یؤدیه الی عذاب لنقطاع له ولا یزول، اینو به عذابی که منقطع نخواهد شد و تمام نشدنی میکشانه. این آدم اینجوریه. فذلکم الرجل نعم الرجل. اگه میخوایم به یک کسی تمسک کنیم به این آدم تمسک کنیم. فتمسکو فیه فتمسکو به سنتهی فقددو، به سنت این شخص اقتدا کنید و الی ربکم فتوسلو، به پروردگارتون با این آدم متوسل بشید. فانهو لا ترد له دعوتون ولا یخیب له طلبتون، این آدم نه دعاش برمیگرده نه طلبش ناامیدانه خواهد شد. من که کیف کردم، نمیدونم شما کیف کردید. با برادر سنی بیا ما با علی کیف میکنیم، شما بیاییم ما هم کیف کنیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف این معارف و این کلمات با عظمت اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. من تقریبا یقین کردم که ایمان مثل یه مرغ روی دوش آدمه. یه وقتی پرواز میکنه میری ایتیش پیشت نیست. هرچی اینا رو با خودت مرور میکنی میبینی نیست. اونی که باید تو جان آدم باشه. یه وقتی هم برمیگرده میاد رو دوشت میشینه که بگه آقا این اینجوریه. اینا جبر نیست، عالم در اختیار ما نیست. ما یه مسیری رو بهمون نشون دادن که مسیر رو طی بکنیم. ولی حالا میگی که آدم اینا رو میخونه میگه او اینا چه آدمای بدی بودن، این چه آدم خوبیه. واقعا معلوم نیست آدم جز کدوم دست است. لذا گفتن در آخر زمان زیاد این دعا رو بخونید که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. امام صادق در قرآن وقتی که این آیه رو از زبان این گروه ذکر میکنه اینا رو به اولو الالباب ازشون تعبیر میکنه. امام صادق در اون روایت معروف که تو حد باب عقل و جهل کافیه، روایت هشام معروفه، به هشام میگه هشام علت این که خداوند به اینا میگه اولو الالباب این صفتشونه که اینا میدانند که ان القلوب تزیغ و تعود و الى اماها. قلب مثلا دست خود انسان نیست. البته ببینید هیچ چیزی دست خود انسان نیست. اون عقلم که شما سوال کردین اونجا داره از این مرتبه که الان میخوام بگم صحبت میکنه. ما یه مرتبه تو این عالم داریم، مرتبه طراحی عالمه. مرتبه طراحی عالم تو دست هیچ کس نیست، نه من عالمو طراحی کردم نه شما. و مرتبه آثار و تأثیرات هم اصلا در اختیار ما نیست. ما نیستیم که به آب سقایت میدیم، ما نیستیم که آتشو سوزاننده میکنیم، اینم اصلا در اختیار ما نیست. اما یه مرتبه در اختیار ماست، تنها چیزی که در اختیار ماست فقط یه اختیاره، یعنی یه دونه انتخاب. اون وقت این انتخاب رو خداوند اینطوری اراده کرده که ما تو این طراحی انجام بدیم. لذا ما میتونیم توی این طراحی ببینیم. الان ما دو تا جمله میخوایم. باران دست ما نیست، درسته؟ اما باران دست ماست، درسته؟ چجوری میشه اینا که نقیض؟ نه، باران ما طراحی نکردیم که کی بباره کجا بباره. اما خداوند میگه ببین باران در اختیار منه، ولی حالا تو میخوای که در اختیار تو باشه. استغفار کن و توبه کن. استغفر ربکم ثم. پس هیچ چیزی در این عالم در اختیار ما نیست. اون اصل ماجراست، یعنی در ناحیه استقلال عالم نه عالم مستقله نه ما مستقلی. اما تو این عالم غیر مستقل اسباب و علل آثاری دارن و خداوند این آثار رو به اسباب و علل تملیک کرده و به ما هم یه اختیار داده. ما با اون واسطه اختیارمونی که یا سعادتمندیم یا شر. پس ما عقل رو به خودمون نمیدیم، اما ما میتونیم با انتخاب هامون اون عقلی رو که به ما دادن نورانیش بکنیم یا در زیر پوششی از هوا این عقل رو بپوشانیم که این عقل کار نکنه. این جواب اون مطلب است. عبارت عربی دیدم اصلا نمیگه عقل، بله تقسیم بندی عقل، هیچ چیز به اندازه عقل تقسیم نشده. یعنی چی؟ ولی اونی که عقل رو تقسیم میکنه اون یه سیری رو هم تعریف کرده. بله شما الان داری به این بذر گندم نگاه میکنه، این یه 3 گرمه، 5 گرمه، 10 گرمه، اما همین رو تو خاک میکاری 1000 تا دانه از توی این بیرون میاد توی فصل کشاورزی. این طراحی عالمه، یعنی آدما اینجوریان. حالا شما انتخاب میکنی چی داره میگه؟ یه جمع‌بندی ارزم تمام داره میگه ببینید ما باید رفتارمون باید درست باشه، ولی نمیشه به رفتار آدما دل بست. ما مأمور به خضوعیم، مأمور به استکبار که نیستیم، اما نمیشه به خضوع کسی دل بست چون خاضع مسئولیت کلیدی بهش بدی. گفت اینو بکنید استاندار، گفتن چرا؟ گفت دعای کمیل خوب میخونه. شوخی نمیکنم به والله این شده ها. میگه به من گفتن که یکی از استادای ما میگفت که موثق ایشون، میگه به من گفتن فلانی برای استانداری چطور، گفتم ایشون خیلی آدم خوبه، درد استانداری نمیخوره. گفتن آقا دعای کمیل خوب میخونه. دعای کویل خوب خوندن که مثلا خب اینو بعد بذاریم مسئول دعای کویل خوندن ها. معنی نداره که چون دعای کویل خوب میکنه چه ربطی آخه اینا به هم دیگه داره. نمیشود به رفتار نیک، به گفتار نیک و به خضوع توجه کرد. مرحله اول روایت بود. باید باید ببینیم مال حرام میخوری یا نه، و حتی به مال حرام نخوردنش هم نمیشه توجه کرد که بگه من مثلا 2 میلیون تومان تو حسابم خونم تال از جمهوری اسلامی نگرفتم. خب خیلی کار خوبی کرده، ولی این نمیشه به این اکتفا کرد. باید ببینی که آیا عقل داره یا نداره. اگه جاهل باشه همه اون کارا رو هم بکنه، با یک عملیات جاهلانه آنچه که فاسد میکنه بیش از اون چیزی. دارم روایت رو میگم، اون کسی نگه این حسین رحیمی ضد انقلابه، دارم خلاصه این روایت امام سجاد میگم. و اگر همه این کارا رو هم کرد عقلم داشت، بازم نمیشه بهش یه آدم عاقلیه. کافی نیست. باید ببینی عقلش داره بر هوا حکم میکنه یا هوا سوار این عقل است. و اگر اینم بود، بازم نمیشه به این اکتفا کرد. باید ببینی با ریاست چه حالی داره. آیا به خاطر ریاست‌های باطله همه این امور رو زیر پا میذاره یا نه؟ ولی نعم الرجل، کل در رجل، بهترین مرد، مرد انسان کامل و انسان تمامی که میشه بهش اقتدا کرد، میشه اون رو واسطه بین خودت و خدا قرار بدی و دعای اون بر نمیگرده، کیه؟ کسیه که هوای خودش رو تابع امر خدا قرار میده، تابع حقه، حتی اگر ذلیل بشه. و آنچه که فراروی خودش قرار داده آخرته. شما جمله آخرم اینه، وقتی که خداوند در سوره ساده ظاهرن، اگه درست یادم باشه، از انبیا صحبت میکنه، میگه که انا اخلصناهم به خالصته، ما این انبیا رو خالص کردیم. شما سوال میکنی چرا؟ میخوام بدونم، منم میخوام اونجوری بشم دیگه. میگه ذکرت داره، ما معلم عربی ها به این ذکرت داره میگیم مفعول له. شما میگید چرا اینا رو خالص کردیم؟ میگه ذکرت داره، چون اینا دائما یاد دار بودن. دار یعنی خانه. اینجا هم امام سجاد میفرماید که این آدم داره نگاه میکنه که ان کثیر ما یلحقه من سر راه، عبارت بالایی، ان قلیل ما یهتم، این ضررهای اندکی که بهش میخوره، یا ادیه الا دوام نعیم فی دارن لا تبید و لا تنفد. این به یاد اون خانه تمام نشدنیه، مول علیین و نعمتن یفنا و لذتن لا تبقا. من میگم این حرفی آزاد مرد میزنه، هر کی گفته آزاد مرده، حالا امیرالمومنین گفته مول علیین، علی رو چه کار، به نعمتن یفنا و لذتن لا تبقا، به نعمت که فانی میشه و لذت که باقی نمونه. من به خودم مراجعه میکنم، این من اینجوری براست و حسنش من اینجوری نیستم. امیدوارم به برکت دعای شما و این شبهای عزیز و توجه اهل بیت اسمت و طهارت و انسان کامل، ما هم یه نمه ای از این حالات رو خلاصه بتونیم پیدا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.